واحد صوت.
الله الرحمن الرحيم. وقد يتوهم هنا شرط تاسع وهو تنجيز الشرط بناء على ان تعليقه يسري الى العقب بعد ملاحظه رجوع الشرط الى جزء من احد الاوزان، فان مرجع قوله بئتك هذا بدرهم على ان تخيط لي انجا زيدون على وقوع المعاوضه بين البي و بین الدرهم المغرون، بین المبی و بین الدرهم المغرون به خیاطت سو علا تقدیر مجیع زید، بل یعدی الالبیع به سمنین علا تقدیرین، فباعهو بد درهم المجرد علا تقدیر عدم مجیع زید و به درهم المغرون مع خیاطت سو علا تقدیر مجیعه و یندفع به ان شرطه هو الخیاطه علا تقدیر المجی للخیاطه المطلقه لیرجع التعلیق الى اصل المعاوضه الخاصه و مجرد رجوع هما فی المعنا الى امر واحد لا یوجب البطلان. برای صحت شرط تا به حال 8 شرط مرحوم شیخ ذکر کردند. شرط اول این که مقدور مکلف باشه، شرط دوم این که سائق باشه، شرط سوم این که قرض عقلایی بر اون شرط باشه، شرط چهارم این که خلاف کتاب نباشه، شرط پنجم این که خلاف مقتضای عقد نباشه، شرط ششم این که مجهول نباشه، شرط هفتم این که شرط در ضمن عقد شرط بشه، و شرط هشتم یا قبل از هشتم که اون آخری میشه هشتم، این که خود شرط محال و مستلزم محال نباشه. شرط نهمی را هم به شروط ذکر کرده اند. گفتن شرط است که شرطی که در ضمن عقد ذکر می شود این شرط منجز باشه. اگر شرط معلق بر شرطی باشد تعلیق الشرط موجب می شود هم شرط فاسد بشود و هم عقدی که در ضمنش این شرط شرط شده است. چرا؟ به علت این که ما سابقا گفتیم اگر شرط مجهول باشد جهالت شرط سرایت می کند به معامله، برای این که شرط که احد الاوزینه جز ام من الاوزینه، همون طوری که جهالت و شرط یسری الالمعاوضه، بنابراین تعلیق و شرط هم یسری الالمعاوضه. و ما در کتاب بیع خوندیم یکی از شرایط صحت بیع این است که بیع معلقاً بر شرطی انجام نگیره، بلکه بیع باید منجزاً انجام بگیره. حالا تا مثال نزنیم روشن نمیشه. اگر بنده این کتاب را به شما فروختم به 1 درهم و در ضمن معامله شرط کردم، گفتم من کتاب را به شما میفروشم به 1 درهم اما 1 شرط هم میکنم که اون شرط 1 شرط داره. شرط اینه شما باید علاوه بر 1 درهم 1 لباس هم برای من بدوزی، اما شرط دوختن لباس این است که زید از سفر بیاد، که معنای این شرط اینه اگر زید از سفر نیامد خیاطت لباس بر شما واجب نیست و در واقع ثمن همون 1 درهمه، اما اگر زید از سفر آمد شما هم میبایست 1 درهم را بدید و هم میبایست لباس را برای من بدوزی. پس در واقع اینجا ما بی را با دو ثمن واقع کردیم، گفتیم این کتاب را به شما میفروشم به یک درهم و لیس الا اگر زید نیاید، یا به یک درهم به اضافه خیاطت اگر زید بیاید. و ما گفتیم بیع علی تقدیرین قطعا باطله. اگر شما گفتید این کتاب را میفروشم به شما اگر نقد بخرید به یک تومن و اگر نسیه بخرید به دو تومن، بعضی ها گفتن معامله باطله، بعضی ها گفتن اقل ثمنین در ابعد الاجلین، یعنی در واقع شما یک درهم را طلبکار هستید اونم بعد از یک ماه. اینجا هم وقتی من شرط کردم گفتم این کتاب به یک درهم مجرد از خیاطت با عدم مجیء زید، یا یک درهم به اضافه خیاطت به شرط مجیء زید، پس من این کتاب را به ثمنین فروختم. چون خیاطت معلوم نیست، معلومم نیست الان ثمن واقعا یک درهم تنهاست یا یک درهم به اضافه، چون ثمن مشخص نیست و معلق هست، بنابراین هم شرط فاسده و هم معامله فاسده. این اصل عرشبت که شیخ می‌فرمایند این اشکال وارد نیست، چون یه وقت هست ما شرط به معنای مستری را معلق بر شرط می‌کنیم، یه وقت شرط به معنای اسم مفعولی، شرط به معنای مشروط، شرط به معنای ملتزم. یه وقت هست میگم این کتاب را به شما میفروشم و شرطی با شما میکنم که این شرط معلق است به آمدن زید، که خود شرط کردن را معلق قرار میدم. اگر تعلیق این چنین باشد، تعلیق شرط به بیع سرایت میکنه و بیع میشود باطل. اما اگر اینجور نگفتم، در واقع میگم بنده این کتاب را به یک درهم میفروشم و در ضمن این معامله با شما شرطی میکنم، منتها اون مشروط من و اون ملتزم من و اون چیزی که شرط روش انجام گرفته است، اون معلق بر یک شرطی است. خیاطت معلق است بر چی؟ خیاطت معلق است بر مجیء زید. پس در واقع دو ثمن نداریم، چند تا ثمن داریم؟ یک ثمن داریم. اون ثمن هم عبارت است از یک درهم به انضمام خیاطت، اما خیاطت معلق است بر یک شرطی که ممکنه اون شرط انجام بگیره، ممکنه اون شرط انجام نگیره. در معنا هر دو حرف یکی میشه، اما فرق است بین این که معامله سر از دو ثمن علی تقدیرین در بیاره یا سر از یک ثمن در بیاره، اما اونی که ضمیمه ثمن شده است اون دارای شرطی باشه. همچه جایی میتونیم بگیم اصل معامله صحیحه اما شرطش قابل وفا عرشبت که نیست. و ما نظیر این را در فقه زیاد داریم که گاهی با یک پس و پیش شدن جمله ممکنه معامله باطل باشه، ممکنه معامله چی باشه؟ صحیح باشه. چطور؟ مثلا بنده میگم شما را وکیل میکنم، اما به شرط این که اول ماه برسه. اول ماه که رسید شما وکیل من هستید برای فروختن خانه من. اگر خود انشاء الوکاله را معلق کردیم علی مجیء اول شهر، چون تعلیق در انشاء واقع شده است، میگن این انشاء چیه؟ فاسد است و باطل. اما یه وقت هست نه، ما در واقع عقد وکالت را الان منجزن انجام میدیم، میگم بنده این که شما را وکیل کردم در فروش خانه،
اما شما از فروش خانه دست نگهدار تا اول ماه. اول ماه که شد خانه رو بفروش. میگن اینجا هم معامله صحیحه و هم شرط صحیحه و این از قبیل واجب معلقه. ما در اقسام واجب خوندیم یک واجب داریم واجب مشروط، یک واجب داریم واجب معلق. واجب معلق این بود که جعل الان هست، ایجاب الان هست، وجوب و حکم الان هست، اما الان زمان واجب نرسیده. زمان واجب یک ماه دیگه میاد. مثلا شما که مستطیع شدید الان وجوب حج برای شما چیه؟ واجبه. از حالا حج بر شما واجبه و لذاست میگن اگر رفتن حج احتیاج به مقدماتی دارد، مقدمات را قبل از مراسم باید انجام بدید. برید گذرنامه عرض شود که بگیرید، واکسینه عرض شود که انجام بگیره، تمام این کارها انجام بگیره. وجوب الان هست، اما ظرف اتیان واجب از نهم ذیحجه هست تا سیزدهم عرض شود که ماه ذیحجه. به این واجب میگیم واجب چی؟ واجب معلق. اینجا هم شبیه واجب معلق است. از حالا من عقد وکالت را خوندم، طرف را وکیلش کردم برای فروش خانه، اما گفتم در فروش خانه شما دست نگه دارید تا این که یک ماه برسه. بعد از یک ماه شما متعلق این وکالت را انجام بدید. اینجا میگن عقد وکالت درسته، اما از اول اگر عقد وکالت را معلقاً بر مجیء اول الشهر واقع ساختن، اصلا عقد وکالت باطله. اینجا هم شبیه به عرض شود که اون مورده. بعد از مرحوم علامه مطلبی را نقل میکنن که ظاهرش این است که مرحوم علامه اگر شرط معلق باشد این رو باطل میدونه، در حالی که نظر علامه این نیست. فرمودن اگر کسی کتابش را به طرف فروخت و در ضمن معامله شرط کرد، گفت بنده احق به خرید هستم اگر شما فروشنده کتاب بودی، من کتابم را میخوام به شخص شما بفروشم، اگر بنا شد کتاب از چنگ شما بیرون بیاد من احق هستم برای خرید. مرحوم علامه گفته از همچه شرطی باطله. بعضی تصور کرده اند که چون این تعلیق در شرط هست به این جهت علامه گفته از باطله، اما مرحوم شیخ میفهمد نه، نظر علامه این نیست. شاید نظر علامه این باشد که این شرط برخلاف کتابه، برای این که این میخواد برای خودش یک احقیتی به وجود بیاره. همین جوری که شما که شریک من هستید اگر سهم خودتون را فروختید بدون این که من خبر داشته باشم، برای من شرع مقدس چی قرار داده؟ حق و شفعه. اینم شبه حق و شفعه ایست دیگه، چون بایع برای خودش میخواد شبیه حق و شفعه قرار بدهد که به این مبیع حق از دیگران باشد، جعل حقی شبیه حق و شفعه برای این آقای بایع، این برخلاف کتاب است. کتاب خدا همچه حقی را برای این آقای بایع قرار نداده. یا این که نه، اگر من شمای مشتری را ملزم کردم که حتما باید به من پس بفروشید و به دیگری حق ندارید بفروشید، من سلطنت شما را محدود کردم، در حالی که از الناس و مسلطون علی اموالهم از اون حدیث نبوی استفاده می کنیم که سلطنت هر مالکی بر مالش مطلقه است و نمی شود سلطنت را محدود کرد. پس علامه که آمده از اشکال کرده، ممکنه اشکالش از باب محدود کردن عرض که حق سلطنت مشتری باشه، ممکن است از باب ایجاد حقی برای خودش شبیه حق و شفعه باشد، به این جهت مرحوم علاوه فرموده است باطله. این چند خط تا عنایت بفرمایید. وقد یتوهم هنا، در این مورد گاهی توهم می شود شرط تاسع، شرط نهمی را هم بعضی تصور کردن، و اون شرط چیه؟ و هو تنجیز و شرط، شرط باید منجز باشه، معلق نباید باشه. چرا باید منجز باشه؟ بناءً علی ان تعلیقه یسری الی العقل، همینطوری که جهل و شرط یسری الی العقل، تعلیق و شرط هم یسری الی العقل، و عقل اگر منجز نبود و معلق بود باطله. از کجا میگید تعلیق شرط سرایت میکند به عقل؟ از این باب، چون ما سابقا مفصل بیان کردیم بعد ملاحظت رجوع شرط الی جزء من احد العوضین، گفتیم شرط که جزء از سمن یا که جزء از عرشبت که مسمن هست. وقتی من آمدم کتابی که 100 تومن میارزید به شما فروختم به 80 تومن به شرط این که برای من یک لباس بدوزید، پس این دوختن لباس در مقابل اون 20 تومن ما به تفاوتشه، این میشود جزئی از ثمن، حالا یا جزئی از ثمن یا جزئی از مسمن که مفصل بحثش عرشبت که گذشت. از این جهت چون که احد عرشبت که جزء احد الاوزین هست، بنابراین یسر تعلیق و الالعه. فان مرجع قوله بعتک هازا، همین که طرف گفت بعتک هازا به درهمن، این کتاب را به درهم میفروشم به شرط این که بر من جامه بدوزید. البته دوختن جامه مطلق نیست، شرط دوختن جامه چیه؟ اگر زید آمد شما جامه را دوختنی باشید، و الا اگر زید نیامد دوختن جامه بر شما لازم نیست، و همون یک درهم قیمت کتاب هست دیگه. الا انتخی تلی انجا ازیدون. خب مرجع این الا وقوع المعاوضه، معاوضه واقع شده است بین مبی و بین درهم، اما چه درهمی؟ درهمی که مقرون است به خیاطت، خیاطتی که نمیدانیم انجام شدنی هست یا انجام شدنی نیست. اگر زید آمده باشد خیاطت انجام شدنی است، اگر زید نیامده باشد خیاطت انجام شدنی نیست دیگه. پس مرجع این اشتراط علا وقوع المعاوضه بین کتاب و بین درهمی که اون درهم مقرون است به خیاطت صوب، اما نه خیاطت صوب مطلقا، بلکه خیاطت صوب علا تقدیر مجیء زید و برگشتش به بیع مبی و مسمن به چند تا سمن؟ به 2 سمن علا تقدیرن، بلکه یعدی، بلکه این اشتراط مؤدی و منجر می شود الال بیع به سمنین علا تقدیرین. زید آمده باشد سمن درهم است و خیاطت، علا تقدیر عدم مجیء زید سمن فقط چیه؟ همون یک درهم هست دیگه. به سمنین علا تقدیرین، فبا اهو به درهم المجرد علا تقدیر عدم مجیء زید، و با اهو به درهم المقرون مع خیاطت صوب علا تقدیر مجیء زیدن. پس به این جهت گفتن که این شرط سرایت می کند به اصل عقد و عقد می شود معلق. و یندفع، اما شیخ از این شبهه جواب می دهند، میگن اگر شرط به معنای مصدری بود، خیاطت مطلق بود و اشتراطش معلق بر شرط بود، اینجا سرایت میکرد، اما اشتراط معلق نیست، خود خیاطت که مشروط هست اون معلقه. پس معامله ما چیزی است و چیزی که در ضمن این معامله شرط شده است چیز دیگری است و این دومی معلقه است نه خود معامله. و یندفع به ان شرط، شرط اشتراط نیست بلکه شرط نفس خیاطته که معنای چی باشه؟ معنای مشروطی و ملتزمی. بله، پس شرط خیاطت هست، خیاطت مطلقه هم نیست، خیاطت علا تقدیر المجی، لل خیاطت المطلقه، نه این که شرط خیاطت مطلقه باشد و اشتراطش معلق باشه. نه خیر، اشتراط معلق نیست، نه نفس المشروط که خیاطت باشه معلقه. لل خیاطت المطلقه لیرجع تعلیق الى اصل المعاوضه، اگر تعلیق را به اشتراط برگردانیم برمیگردد به اصل معاوضه. اما ما تعلیق را به اشتراط بر نمیگردانیم، به چی برمیگردانیم؟ به اون خیاطتی که مشروط هست. و الا عرض شود که این میشد امر دیگری، خلاصه یک امر در کنار این معامله. و مجرد و رجوع هما فی المعنا، خب بگید چه علی خواجه چه خواجه علی فرقی نکرد بالاخره، علا ای حالن سمن شد درهم مقرون به خیاطتی که اون خیاطت مشروط است به آمدن زید، با حرف اون آقا فرقی نکرده. میگیم در معنا یکیه اما در ظاهر چه جوریه فرق و ما نظریه در فقه زیاد داریم. اگر شما آمدید در ضمن قرض شرط زیاده کردید، این میشود چی؟ میشود ربا. بنده به شما 1000 تومان دادم قرض به شرط این که شما فلان چیز را به من بفروشید، به این مبلغ چیز 1000 تومانی را به 100 تومان بفروشید، این شرط در ضمن قرض شده است، این اسمش چیه؟ ربا. اما برای تخلص از ربا عکسش میکنی، میگم بنده این کتاب 1000 تومانی را به شما میفروشم به 100 تومان به شرط این که شما 1000 تومان به من قرض بدید. قرض در ضمن به شرط میشه، این حلاله، در حالی که هر دو از نظر معال فرقی کرده است یا فرقی نکرده؟ فرقی نکرده است دیگه. پس بلا معال این دو به یک چیز باشه، اما اولی موجب تعلیق عقد می شود و باطل، اما دومی موجب تعلیق نمی شود. عرض می شود که بله، و مجرد و رجوع هما فی المعنا الى امر واحد، این لا یوجب البطلان. از کجا می گید صرف این که برگشتشون به یک چیز از باطل نیست؟ ولذا اعترف بعضهم، بعض از فقها تصریح فرموده‌اند به ان مرجع قولهی انت وکیلی ازا جا رأس الشهر، شما وکیل من هستید، اما از کی وکیل من هستید؟ اول ما. این میشه تعلیق در ایجاب و عقد وکالت میشود چی؟ میشود باطل. اگر بگوید انت وکیلی ازا جا رأس و شهر فی انتبی اداری مثلا، این رو میگن باطله. اما اگر بگد انت وکیلی فی انتبی اداری، شما وکیل من در فروش خانه هستی، اما کی بفروش؟ سر یک ماه بفروش، میگن دومی درسته، اولی چیه؟ اولی عرض شود که باطل. و انت وکیلی فی انتبیع ازا جا رأس و شهر، اینا برگشتش به یک چیزه، معل اتفاق على صحت ثانی و بطلان الاول. انشاءالله که روشن. نه ذکر فی تذکره، از حرف تذکره استفاده می شود که تعلیق در شرط موجب بطلانه. نعم ذکر العلامه رحمه الله فی التذکره انه لو شرط البایع کونه احق بالمبیع لو باعه المشتری، گفته است اگر چنانچه بایع شرط بکند که او احق به فروش باشد به او از دیگری اگر خواست مشتری بفروشد، گفته ان این باطله. اون وقت گفته ان چرا باطله؟ چون شرط را که احقیت باشد معلق کرده است بر شرطی که اون شرط چی باشد؟ لو باعه. گفته ان چون شرط معلق بر شرطی شده است باطله. اما این حرف درست نیست. لکن لم یعلم ان وجهه تعلیق الشرط. وجه بطلان این نیست که احق بودن خودش را که شرط هست این را چون معلق بر شرطی کرده است که اگر او فروشنده باشد از این راه باطل نیست، بلکه یا از راه این که حقی برای خودش میخواد ثابت کنه یا میخواد در سلطنت مشتری تصرف بکنه. بل ظاهر و عبارت تذکره، بلکه ظاهر عبارت تذکره و کثیری از فقها در این است که اگر شرط معلق بر شرطی بود موجب بطلان نیست، خلاف این حرف را فرموده. بلکه ظاهر عبارت تذکره و کثیری از فقها فی بیع الخیار به شرط رد ثمن، گفتن اگر چنانچه اینجور شرط کرد، گفت من شمای فروشنده خیار داری، پس ما در بیع شرط خیار می کنیم، اما خیار برای شما چه وقت ثابته؟ وقتی پول زبان بسته من را بیاری تحویل بدی. تا پول من را که ثمن هست تحویل ندادی شما حق خیار نداری. گفتن اینجا خیار مشروط هست به این شرط و عیب و ایرادی نداره، و اگر شرط معلق بر شرط بود و باطل بود اینجا هم بگن چی؟ حتما باید بگن باطله. گفتن که فی بیع الخیار، در بیع خیار شرط. بیع خیار شرط یعنی چه؟ بیع خیار به شرط یعنی بیع خیاری که در اون بیع شرط خیار شد، خیاری که در اون بیع شرط شده است. ایشون فرموده است در بیع خیار، بیع خیار یعنی بیعی که اشتر تفیه الخیار، در اون بیعی که شرط شده از خیار، اما اون شرط خیار شرط داره که اون شرطش چیه؟ گفته شما شرط الخیار و حق الخیار برای شما ثابت است به شرطی که ثمن من را چکار بکنید؟ رد بکنید. فرموده است در بیعی که اشتر تفیه الخیار، اما اشتراط الخیار به شرط رد ثمن هست، شما اگر ثمن را رد کردید حق فسخ دارید و الا حق فسخ ندارید. مرحوم علامه فرموده کون الشرط و هو الخیار معلقا علی رد ثمن، و گفته است عیب و ایرادی نداره. پس صرف این که شرط معلق بر شرطی شد موجب بطلان نیست. عنایت فرمودید دیگه، وقد ذکرنا ذالک سابقا فی بیع الخیار. حالا احکام شرط صحیح، ما شرطی که در ضمن عقد می‌کنیم یکی از این سه نحوه، یا صفتی را در اون مبی شرط می‌کنیم، یا در اون ثمن صفتی را شرط می‌کنیم، یا فعلی را شرط میکنیم که بهش میگیم شرط الفعل. شرط میکنم برای شما چیزی بدوزم، یا شما کاری برای من بکنید، یا سومی کاری انجام بده، چه شرط فعل خودم، چه شرط فعل شما، چه شرط فعل دیگری. اینم یه رقمه که بگیم شرط الچی؟ شرط الفعل. یا شرط النتیجه، که شرط النتیجه این است بنده کتاب را به شما میفروشم و در ضمن کتاب شرط میکنم که عبد شما خود به خود آزاد باشه، مال شما خود به خود صدقه برای فقرا باشد. به این شرط میگیم شرط چی؟ شرط نتیجه. پس از شرط و علا چند قسم؟ علا سه قسم. یا وصفی را شرط میکنیم، اون وصفی که دست من نیست اما شرط میکنه، اون وصفی که دست خداست، یا فعلی که تحت اختیار من هست شرط میشه، یا شرط النتیجه. اگر صفت و وصفی را شرط کردیم این دیگه وجوب الوفا نداره، چون چه شرطی واجب الوفاست؟ اونی که دست من باشه. بنده اگر این امرا به شما فروختم به شرطی که حامله باشد، حامله بودن امه الان دست منه. این عبد را به شما فروختم به شرط این که نویسنده باشد، نویسندگیش الان دست منه. چون دست من نیست وجوب وفا این شرط نداره. فقط اون آقای مشروط له میبیند یا وصف هست یا نیست. اگر وصف هست به معامله چه میشود؟ راضی میشود. اگر وصف نیست حق الخیار داره. پس اگر وصفی را شرط کردن، تنها اثر وصف این است که برای مشروط له خیار ثابته. چه وقت خیار ثابته؟ وقتی که وصف محقق نباشه دیگه، هیچی نداره. این یه رقم. مثلا اون فعل، اون شرط فعل، نه اون شرط فعل. ببینید با هم قاطیش نکنید. اگر به التزام برگشت، من ملتزم میشم که این صفت باشه، این میشه شرط صفت. اگر به کار من یا کار دیگری برگشت، معنای شرط عرشبت که مصدری، اون وقت اون میشود شرط فعل. مثلا چه صفتی؟ خب حالا یا هست یا نیست؟ یا هست یا نیست؟ دست من که نیست که، چه دست منه؟ الان این ماشین خارجی بالاخره امرش دائر است بین وجود و عدم. اگر عدم بود شما میتونید یه پف بش بکنی و این بشه مدل شست؟ مدل 59 دیگه. شما هرچند فوتو پف بکنی بازم همون 59 دیگه، دست شما نیست دیگه. به این میگین چی صفت؟ الان یک شیء خارجی، بله کلی اگر باشه میشه. بنده یک عرشبت که ماشین مدل 60 از شما خواستم، اگر 59 دادی میگم بردار یا 60 بیار. اما اگر مسمن مشخص معین باشد، این مسمن مشخص معین را شرط کردم مدل 60، اما مدل 60 هست و اما نیست. اگر نیست که نیست، اگرم هست که هست، نبودش دست من است نه نبودش دست منه. پس این اشتراط فایدهش این است که وقتی نبود بنده خیار دارم. روشن شد یا خیر؟ کاملا عرض که. اما شرط و نتیجه، شرط و نتیجه هم دو صورت داره. یه وقت هست میخوام نتیجه انجام بگیره ولی با اسباب خودش. بنده میگم این کتاب را به شما میفروشم به شرطی که غلام شما آزاد بشه. اما چه جوری آزاد بشه؟ شما بگید اعتق تو عبدیل وجه الله. یه وقت اینه، اینم قطعا میشه شرط الفه و بیشکاله. اما یه وقت هست نه، میخوام بدون اسباب شرعیه اون نتیجه در خارج محقق بشه. اگر اون نتیجه از نتایج توقیفی است، یعنی بدون سبب شارع اجازه نداده است انجام بگیره، وقتی ما شرط کردیم این شرط میشه خلاف کتاب الله و خلاف سنت نبی الله. اما اگر اون شرط بیاره، هم با اسباب انجام میگیره هم با اشتراط، مثل وکالت. بنده میتونم بگم انت وکیلی، میتونم در ضمن عقد به شرط کنم وکیل بودن شما را، نه وکیل کردن شما را. میگم شما وکیل من باشی، به صرف این که گفتم شما وکیل من باشی وکیل من میشی. اگر نتیجه هم از این قماش بود، این هم قطعا میشود چی؟ بیشکال. اما اگر موردی بود که نمیدونیم آیا توقیفی است، باید با اسباب باشه یا نه بدون اسباب هم تحقق پیدا میکنه، اینجا چه کار بکنیم؟ از رو دقت بفرمایید. عرض شود که مسئلتون، اگر چنانچه شرط کردن، این شرط احکامی داره بعضی از جاها حکمش وجوب الوفاست، بعضی از جاها خیاره. فی حکم شرط صحیح و تفصیل و تفصیل تفصیلا ان الشرط اما ان يتعلق بصفه من صفات المبی یا صفه من صفات الثمن. دقت فرمودید دیگه، اون مبیعی که مشخص باشه، معین باشه. چه وقت میگیم صفت؟ علمای اعلام. چه وقت میگیم شرط صفت؟ وقتی که بود و نبودش دست مشروطون علی نباشه. چه کون العبد کاتبن یا کون الجاریت حاملن و نحوه هم. و اما ان یتعلق به فعلن، یا شرط به فعلی تعلق میگیرد که به این میگیم شرط الفعل. عرض شود که من افعال احد المتعاقدین یا از افعال غیر متعاقدین. اگر غیر متعاقدین بود شرط صحیح هست یا صحیح نیست؟ سابقا گفتیم صحیح نیست. یادتون هست یا نه؟ چرا؟ سابقا اشکال کرد، یادتون هست اشکالش؟ گفتیم فعل دیگری مقدور من نیست، ولو می شود من تمهید مقدمات بکنم، خواهش بکنم، دست به ریش بگذارم، اما فعل اختیار طرف با من نیست دیگه. و شرط صحت شرط این بود که فعل مقدور این آقای مشروطون علی باشه. حالا اینجا فرمودن دیگه، پس اما فعل من افعال احد المتعاقدن یا غیر متعاقدن شخص ثالث که اشتراط اعتاق العبد خیاطت صوب، و یا شرط به نتیجه برمیگرده و اما ان یتعلق بما هو من قبیل الغایت للفعل که اشتراط تملک عین خود به خود مالک بشه و انعتاق مملوک عبد خود به خود آزاد بشه مملوک خاص و نحوه هما. ولا اشکال فی انه لا حکم للقسم الاول. اگر شرط صفت کردیم این شرط هیچ حکمی نداره، نه وجوب وفا دارد و نه غیر وجوب وفا. تنها حکمش این است که اگر صفت نبود مشروط له فقط چی داره؟ حق الفسخ داره، خیار الفسخ داره. ولا اشکال فی انه لا حکم للاول مثل وجوب وفا به شرط و امثال اینها الا الخیار، فقط خیار برای مشروط له هست. خیار هم همه جا نیست، مع تبین فقد الوصف المشروط، اگر اون شرطی وصفی که شرط شده است نبود. چرا دیگه چیز دیگری نیست؟ از لا یعقل تحصیله هنا، تحصیل وصف اینجا ممکن هست یا ممکن نیست؟ معقول نیست، ممکن نیست. حالا که ممکن نشد پس چجوری وجوب وفا میاد روش؟ فلا معنا لوجوب الوفاء فیه ولا معنا لعموم المؤمنین. عموم المؤمنین هم مختص به غیر این قسمه، یعنی مؤمنون در افعال اختیاریشون باید اند شرطشون باشد. و اما ثانیشون مفصل است، بعد میاییم میگیم. و اما ثالث فإن أريد باشتراطه الغاية، اگر منظور تحقق پیدا کردن غایت است، یعنی ملکیت، زوجیت، انعتاق، امثال اینها، حریت و نحو اینها. خب این که ما این غایات را شرط کردیم، میخواییم بگیم این غایات با اسباب خودشون انجام بگیره، این شرط قطعاً چیه؟ صحیحه. اگر مراد تحقق این غایات هست، اما از این راه عرض شود که تحصیل هما به اسبابهم الشرعیه، با اسباب شرعی خودش این غایات انجام بگیره، یعنی بگد ملک تو که بیع تو که انکح تو و امثال اینها، فیرج او الاسانی، این می شود شرط فعل و هو اشتراط الفعل. و این ارید حصول الغایت به نفس الاشتراط، خود اشتراط غایت را متحقق بکنه، دیگه احتیاج به عقد و ایجاب و اینها نداشته باشد، خود به خود اون معنا حاصل بشه. و این ارید حصول الغایت به نفس الاشتراط. حالا باید ببینیم فإن دل دلیل شرعی علی عدم تحقق تلک الغایه، اگر اون غایت از غایات توقیفی است. توقیفی است یعنی چه؟ یعنی لا یتحقق الا بالاسباب. پس من این که شرط کردم تحقق بدون سبب را، این شرط من فاسد است یا صحیحه؟ شارع میگه لا یتحقق الا بالاسباب و من شرط کردم تحقق بدون اسباب را، قهرن این شرط میشود چی؟ میشود باطل. پس اگر چنانچه از اون غایاتی باشد که شرع مقدس اون غایات را میگد محقق نمی شود الا به سبب هش شرعی الخاص که زوجیه و طلاق و العبودیه و الانعتاق و کون المرهون مبیعن عند انقضاء الاجل، وقتی مدت گرو و قرض تمام شد خود به خود که نمی شود این مرهون مبیع باشد، طرف باید بگد بعتو، کسی هم بگد قبلتو، پس خود به خود این مبیع واقع نمی شود دیگه. اینها باید با اسباب شرعیه خودش انجام بگیره. اگر غایت از این غایات بود، قهرن بر این شرط من اثری بار هست یا بار نیست؟ بله بار نیست دیگه. عرض شود که و نحو زال کان شرط و فاسدا، این شرط فاسده، لمخالفت هیل الکتاب و سنه، کما این که اگر عکس این باشه، اگر غایت از اون غایاتیست که سبب خاص نمیخواد، کما انهو لو دلت دلیل علا کفایت شرط فی، شرطم برای تحقق غایت کافیست، لازم نیست با سبب خاصی انجام بگیرد، کل وکالت و الوسایه و کون مال العب و حمل الجاریه، یعنی بچه در شکم اون جاریه و ثمر شجره، اینها ملک برای مشتری باشن، سبب خاص نمیخواد، با شرط هم اینها ملک طرف میشوند، اینجا قطعا این شرط بی اشکال است یا با اشکاله؟ فلا اشکاله که این شرط شرط صحیحه. اما اگر دلیل ابهام داشت و اما لولم یدل دلیل على احد الوجهین، نه فهمون سبب خاص را میخواد، نه فهمون بدون سبب انجام میگیره، کما لو شرط فی البیعه کون مال خاص غیر تابع لاحد الوزین، مالی که تابع سمن یا مسمن نیست، کل امثلت المذکوره، مثل همین مثال ها که گفتیم، ثمر شجره و امثال اینها، این ملکن لعهده ما، او صدقتن او کون العبد الفلانی حرن و نحو ذلک، آیا این شرط صحیح هست یا نه؟ ففی صحت هذا الشرط اشکالون، یکی این که شک داریم آیا غایت تحقق پیدا کرده است یا نه، قبل از آنی که من شرط بکنم این غایت متحقق بود یا نبود، قبل از شرط من باید متحقق بود، یعنی عبد آزاد بود نبود دیگه، حالا هم که من شرط کردم شک داریم تحقق پیدا کرده است یا نه، اصل چیه؟ اصل عدمه دیگه. عرض شود که ففیه اشکالون من اصالت عدم تحقق تلک الغایه الا بما علم کونه سببا لها، تا سبب نباشه ما شک داریم و اصل عدمشه. و عموم المؤمنون عند شروطهم و نحو این لا یجری هنا، چون اون در افعال میاد و غایت که فعل من نیست که، لعدم کون شرط فعلا لیجب الوفاء به، پس از این طرف بگیم که این شرط ها فاسده. و من ان الوفاء لا یختص به فعل ما شرط، و یا این که بگیم نه وفا لازم نیست به فعل باشه، غایتی هم که مقدماتش دست من باشد اونم که انهو فعل منه و عموم المؤمن انده شده، میگد باید به این شرط شما چه کار بکنید؟ وفا بکنید که بنده خسته شدم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.